سلام به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. ایالات متحده به گونه ناگهانی گفتگوها با نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر را لغو کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز مقامات گفتند که قرار بود این گفتگوها روی موضوعات کلیدی اقتصادی متمرکز باشد. این اقدام پس از آن است که حکومت طالبان بر خلاف وعده قبلیش اجازه نداد که در سوم ماه حمل دختران مکتب بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. جالینا پورتر معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شام دیروز به خبرنگاران گفت که ایالات متحده همه تعاملات خود با طالبان و شمول جلسات در دوحه را لغو کرده. حکومت طالبان تا کنون در این باره چیز نگفته. برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که کمبود بودجه تهدید است در برابر عملیات امدادرسانیش در افغانستان. این اداره دیروز در تویتر نوشت که همه روزه کاروانهایش در هوای سرد زمستان به حدود 23 میلیون افغان نیازمند کمک رسانده. برنامه جهانی غذا می گوید که در 8 ماه گذشته برای تهیه مواد خوراکی به افغانهای نیازمند 1 میلیارد دلار مصرف کرده و برای پیشبرد برنامه هایش و 1 میلیارد و 600 میلیون دلار دیگر نیاز دارد. قرار است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در وارسا پایتخت پولند در مورد تهاجم روسیه علیه اوکراین سخنرانی کند. او دیروز با نیروهای ایالات متحده مستقر در مرز پولند با اوکراین ملاقات کرد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آقای بایدن گفته که او درباره خطرها، چالش‌ها، معنای جنگ در اوکراین و جهان و اهمیت جهان متحد در برابر تجاوز روسیه سخنرانی خواهد کرد. ایالات متحده می خواهد که شورای امنیت سازمان ملل متحد را ترغیب کند تا به خاطر آزمایش تازه راکتی کوریای شمالی بر آن کشور تحریم‌های بیشتر وضع کند. لیندا توماس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد این تصمیم را دیروز در نشست درباره این آزمایش کوریای شمالی اعلام کرد. و تیم فوتبال هرات برنده جام قهرمانی فوتبال افغانستان شد. دور نخست جام به میزبانی قندهار دیروز پایان یافت. تیم فوتبال کابل در جایگاه دوم و تیم فوتبال سرپل هم در ردیف سوم قرار گرفتند. هفت و 33 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، چرا ایالات متحده گفتگوها با طالبان را لغو کرد؟
تا حال در هر قدمی که طالبان در 6-7 ماهی گذشته گرفتن نشان میده که در تعهدات خود صادق نیستن.
گفتگوی ما با علی احمد جلالی تا لحظات دیگر.
از وقت که طالبان آمدن بعد از اینکه ما از مکتب رخصت شدیم افغانستان مثل یک زندان برموش.
هشدار مقام ارشد یوناما، محرومیت دختران افغان از آموزش پیامدهای جبران ناپذیر برای افغانستان خواهد داشت. روسیه در مورد تلفات سربازانش در جریان تهاجم بر اوکراین چه میگوید؟
روسیه میگوید 1351 سرباز این کشور در جنگ اوکراین کشته شدند.
اما غرب اوکراین آمار سربازان کشته شده روس را به مراتب بیشتر میخوانند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی در مجله خبری امروز شنبه 6 ماه حمل سال 1401 میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به جزئیات لغو ناگهانی گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان، گفتگوهایی که به گزارش خبرگزاری رویترز قرار بود بر موضوعات کلیدی اقتصادی متمرکز باشد. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
لغو این گفتگوها در اصل واکنش آمریکا به تصمیم طالبان مبنی بر منع رفتن دختران بالاتر از صنف 6 به مکتب بوده است. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا به خبرگزاری رویترز گفت که تصمیم طالبان در بخش آموزش دختران خیلی تأسف آور است. او گفت این تصمیم عقب نشینی طالبان از تعهدشان به مردم افغانستان و همچنان جامعه بین‌المللی بوده است. با گفته پرایس، ایالات متحده سلسله ای از تعاملات خود به شمول مذاکرات طرح ریزی شده در دوحه با طالبان را فسخ اعلام کرد و با آنها روشن ساخت که تصمیمشان را نقطه عطف بالقوه در تعامل بین دو طرف می داند. سه منبع آگاه از این موضوع به خبرگزاری رویترز گفت که چندین نشست امروز شنبه و فردا یک شنبه بین نمایندگان امریکا و طالبان در دوحه طرح ریزی شده بود. این سه منبع که افشای هویتشان را اجازه نداشتند گفتند که در برخی از نشست ها نمایندگان ملل متحد و بانک جهانی نیز اشتراک می کردند. با گفته این منابع انتظار می رفت که در این گفتگوها درباره استقلالیت افغانستان بانک و چاپ بانک نوت های افغانی هم مطرح شود. این منابع همچنان گفتند که در این مذاکرات بحث ها بر سر مسئله صندوق بازسازی افغانستان نیز در نظر بود که در آن صدها میلیون دلار پول آزاد شده افغانستان در بانک جهانی برای کمک های بشری به مردم افغانستان به خاطر تبادله و تسهیلات در آنجا نگهداری می شد. این تخصیص برای کمک به سکتور معارف اختصاص یافته است. این در حال است که حکومت طالبان برای دریافت کمک های خارجی و آزادسازی پول های منجمد شده بانکی با چالش های جدی روبرو است. در این حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات که نخواست نامش افشا شود گفت تیاره که قرار بود هیئت به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان را از کابل به قطر انتقال دهد برنگشته است.
ایالات متحده چرا گفتگوهای برنامه ریزی شده با طالبان در دوحه را لغو کرد؟ این پرسش را مقیم نایب در آغاز مصاحبه با علی احمد جلالی استاد پوهنتون دفاعی امریکا در واشنگتن مطرح کرده.
دنیا در قسمت طالبا در شک و تردید هستند. تا حال در هر قدمی که طالبا در 6-7 ماهی گذشته گرفتن نشان میده که در تعهدات خود صادق نیستن و مسئله ای که اینا وعده کرده بودن که دخترها به بعد صنف از 6 بالاتر بالاخره اینا رو اجازه میدن به درس خود ادامه بدن، اما حال معلوم میشه که در قسمت هم دروغ گفتن، صادق نیستن. هر قدمی که اینا می مردانن و در دنیا ثابت میشه که به تعهدات خود صادق نیستن، به مو اندازه اینا از شناخت بینی دورتر میشن.
بله استاد، انگیزه اصلی از شکنی طالبان در چی نفت است به نظر شما؟
اگه حوادث گذشته رو در نظر بگیریم، قدرت‌های شورشی که به ضد حکومت ها میجنگ وقتی به قدرت میان، سه عاملی وجود داره که یار حکومت بسازه. اولش مشروعیت است. تا زمانی که مردم داخل و مشروعیت ازن قبول نکنن، طلب توسط زور بیان دوام نداره. دوم، رهبری واحد است. در صورتی که یک قدرتی که میرسه به قدرت میرسه، اگر رهبری واحد و توافق نظر نداشته باشن، دوامش مشکل است، حکومت کردنش مشکل است. و سومش تجربه حکومتداری است. اگر تجربه حکومتداری نباشه و بخواهی که شکلی که جنگ میکنن امون شکل حکومت بکنن، دوام نمیکنن. بنابراین طالبان را که ببینیم، اول از نظر مشروعیت تمام سربیایی که شده مردم افغانستان از 11 تا 12 فیصد بیشتر اینا را قبول ندارن. دومی که رهبریشان، اگرچه اینا ادعا میکنن که رهبری واحد دارن، مگر در سطح رهبریش هم اختلافات موجود است. بین سطح رهبری و طبقات پایین و صوفیش هم اختلافات موجود است. حضرت تصامیمشان همیشه مشکل گرفته میشه، تصمیم یکسان گرفته نمیتونن. و سیام تجربه حکومتداری است. اینا حکومتداری رو تجربه نکردن و خودشان و دیگران هم نمیمانه که داخل حکومت بیاین. بنابرای به این شکل خود نه یه حکومت است که مردم افغانستان رو بایست حکومت میشناسن و نه دنیا رو هنوز بایست حکومت مسئول میشناسن.
آیا امریکا در میان رهبری کنونی طالبان دوستای دارن؟ اگر نیست، پس دلیل آسانگیری امریکا بر طالبان چی است؟
مسئله دو گروپی است. یک گروپی است که در ایالات متحده آمریکا در مذاکرات اشتراک داشتن، در مذاکراتی که این جنگ از رای مفاهمه، از رای یک حل سیاسی به پایان برسانند. گروپ دیگهش که اونا خود خارج از این مذاکرات میدانن، زیادتر گروپ حقانی سو، و فکر میکنن که ما این موفقیت در افغانستان و رسیدن به قدرت از طریق مذاکرات یا برکت مذاکرات به دست ناوردیم. اینا فکر میکنن که ما چون از رای قدرت به زور آمدیم، بنابراین متعهد به این نیستیم که به اون چیزی که تعهداتی که در مذاکرات کرده بودیم به اون پابند بانیم. این اختلاف بین دو جناح موجود است.
علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاعی امریکا، با ما صحبت میکرد. نسخه کامل این مصاحبه را در وبسایت رادیو آزادی شنیده میتوانید. به نظر شما لغو گفتگوهای امریکا با طالبان که گفته میشود قرار بود روی موضوعات اقتصادی در دوحه متمرکز باشد به چه معناست؟ میتوانید در این مورد به این شماره پیام صوتی بفرستید: 0042-21-12-41-38. شماره واتساپ هم داریم: 0042-02-21-12-46-01. در فیسبوک ما هم پیام گذاشته می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزیران خارجه زن چند کشور در اعلامیه در پیوند به بسته شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان ابراز ناامیدی کردند. طالبان بر خلاف وعده قبلی روز چهارشنبه به این دختران اجازه ندادند تا به مکتب بروند، اقدامی که سبب گریه و ناله شماری از دانش آموزان دختر شد. جاوید نعیمی گزارش میدهد.
از وقت که طالبا آمدن بعد از اینکه ما از مکتب رخصت شدیم، افغانستان مثل یک زندان بر ما شده.
برای ملاحت حیدری، دختر 11 ساله افغان، رفتن به مکتب به یک رویای بزرگ مبدل شده. او میگوید در گذشته تصور میکرد که طالبان تغییر کردند، اما ممانعت از درس دختران این تصورش را نادرست ثابت کرد.
ما فکر میکنیم که طالب تغییر کرده، اما بعد از اینکه ما همه گیر از پیش مکتب روان کردن به خانه هایشون، بعد از این ما فهمیدیم که طالب حال با طالب 25 سال پیش هیچ فرق نداره.
نرگس جعفری، دختر دیگری که 14 ساله است، اقدام طالبان را در مورد ممانعت آموزش دختران نکوهش میکند. او میگوید که طالبان از آموزش دختران هراس دارند،
چون وقتی میفهمند که ما درس بخونیم فهمیده تر میشیم و مطمئنن با اینا مبارزه میکنیم و اینا از این میترسن، طالبا از ما میترسن، به مو خاطر اینا به نظر من مکاتب را بسته کردن.
اقدام طالبان برای ممانعت از آموزش دختران فراتر از صنف ششم با واکنش های جدی جهانی به امراه شده. از جانب دیگر، وزیران خارجه زن در کشورهای مختلف جهان اعلامیه مشترک را در مورد ممانعت طالبان از آموزش دختران مکتب در افغانستان نشر کردند. در این اعلامیه که از سوی وزیران خارجه آلبانیا، آندورا، استرالیا، بوسنیا هرزگوینا، کانادا، استونیا، جرمنی، آیرلند، کوزوو، مالاوی، منگولیا، نیوزیلند، سویدن، تونگا و بریتانیا نشر شده آمده است که آنها از تصمیم طالبان شدیداً مایوس و ناامید شدند.
در این میان دبرا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، هشدار داده که ادامه محرومیت دختران از آموزش پیامدهای جبران ناپذیر برای افغانستان خواهد داشت. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
دبرا لاینز نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس هیئت معاونت این سازمان در کابل یونما با سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در ارتباط به فیصله طالبان مبنی بر بستن دروازه های مکاتب برای دختران گفتگو کرده است. او گفت که اگر طالبان تصمیم خود راجع به آموزش دختران را تغییر ندهد، به افغانستان چنان صدمه می رسد که جبران آن ناممکن خواهد بود. پیش از این انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته بود که ناکامی طالبان در بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم ماهیه تأسف است. او روز چهارشنبه در حساب تویترش از طالبان خواست که بدون تأخیر دروازه های مکاتب را بر روی دختران باز کنند.
شکست سکوت
زندگی مبارزه باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کانکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.
روسیه میگوید که از زمان آغاز جنگش با اوکراین در 24 ماه فوریه 1300 سرباز روس کشته شدند، اما این آمار به مراتب کمتر از تخمین‌های استخباراتی غرب و اوکراین است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
روسیه میگوید 1351 سرباز این کشور در جنگ اوکراین کشته شدند. مقام های روسی دیروز جمعه در مسکو گفتند که در این درگیری ها 3850 سرباز دیگر این کشور زخمی شدند. جنگ و درگیری غیر معجه روسیه با اوکراین در 24 ماه فوریه آغاز شد. مقام های روسی برای آخرین بار در دوم ماه مارچ از تلفات جنگ به طور تخمینی خبر داده بودند و گفتند که تا آن زمان نزدیک به 500 سرباز این کشور کشته شدند. اما تازه ترین آمار روسیه از تلفات سربازان روسی در جنگ اوکراین از تخمین های ادارات استخباراتی کشورهای غربی و اوکراین کاملا متفاوت است. یک مقام ارشد ناتو روز پنجشنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که احتمالا تعداد تلفات روسها در این جنگ بین 7 تا 14 هزار می باشند. اما غیر ممکن است که ارقام هر دو طرف درباره تلفات را به طور مستقل تایید کرد. بر اساس گزارش، ارقام ارائه شده با آماری که از سوی روزنامه نیویورک تایمز ارائه شده میتواند مقایسه شود. این روزنامه در 16 ماه مارچ به نقل از مقام‌ها گفته که استخبارات ایالات متحده تخمین کرده که تعداد تلفات سربازان روسی تا آن زمان به حدود 7000 سرباز میرسند. لوید رسیس نیروهای مسلح اوکراین روز چهارشنبه در حساب تویترش نوشته که بیش از 15000 سرباز روسی در این درگیری ها کشته شدند. هنگامی که روسیه در 24 ماه فوریه بزرگترین تهاجم خود را از زمان جنگ دوم جهانی آغاز کرد، این احتمال مطرح شد که حکومت اوکراین سریعا سرنگون خواهد شد. اما با گذشت یک ماه از این حمله، روسیه در یک کمپاین نظامی سخت گرفتار شده که آمار دقیق تلفات آن معلوم نیست و هیچ چشم‌انداز فوری برای پایان این جنگ هم وجود ندارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردم.
بیشتر از خبر.
سلام و خوش آمدید. تا لحظات دیگر مطبوعات بین المللی را درباره افغانستان مرور میکنیم. برخی از اعضای خانواده های دو وکیل مدافع در کابل میگویند آنها هنوز در بند طالبانند.
کوچکترین دلیل برای اثبات اتهام وارده بالایشان وجود ندارد.
فیلم فرار که زندگی یک پناهجوی افغان را به تصویر کشیده فردا یک شنبه در جشنواره اسکار به نمایش گذاشته می شود.
جان سپوهر راسموسن این فیلم را درباره دوست مکتبش ساخته است. پناهجوی افغانی که در حدود 20 سال پیش از افغانستان به دنمارک رفته است.
پیام های شما را هم داریم.
متاسفانه که دخترکای ما مکتب رفتند، مکتب برشان گفت که در مکتب باز نیست. من هم میفهمم که امارت اسلامی از اسلام، از مسلمان چه قسم برداشت دارند.
تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. برخی از نشریه ها و رسانه های بین المللی باز هم به موضوع بسته‌ماندن مکاتب متوسط و لیس در افغانستان پرداختند. نشریه دیجیتال ژورنال در این باره گزارش خبرگزاری فرانس پرس را نشر کرده است. در گزارش می خوانیم که ادیبه حیدری معلم لیسه الفتح در کابل پس از اعلام طالبان مبنی بر بسته‌ماندن مکاتب متوسط و لیسه برای دختران احساس کرد که در زندان است. ادیبه 13 ساله یکی از هزاران دختری بود که با خوشحالی برای اولین بار پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان روز چهارشنبه به مکتب بازگشت، اما چند ساعت را در آنجا سپری نکرده بود که وزارت معارف طالبان اعلام کرد که مکاتب متوسط و لیسه برای دختران تا امر بعدی بسته میماند. ملاحت خواهر 11 ساله یدیبه گفته است زمانی که طالبان همه را از مکتب به خانه فرستادند درک کردند که طالبان تغییر نکردند و همان طالبان 25 سال پیشند. او افزوده است که همراهشان به مانند جنایتکاران برخورد می شود صرف به خاطر که دختر هستند. و در حالی که شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از آموزش محروم می شوند و بر کار زنان در این کشور محدودیت وجود دارد، نشریه نشنل در مطلب می نویسد که یک زن افغان در بریتانیا برای احراز کرسی شاروالی منچستر خود را نامزد کرده است. در مطلب می خوانیم که این زن افغان به نام مرضیه بابکرخیل که قبلا قاضی بود امیدوار است که در انتخابات برنده شود. این خانم 56 ساله به نشریه گفته است که از چند دهه به این طرف هدف اصلی کارش مبارزه برای بهبود زندگی مردم آسیب پذیر و خصوص زنان بوده است. مرضیه همچنان گفته که در سال 2008 از حمله طالبان جان به سلامت برد و سپس به بریتانیا مهاجر شد. او در شهر پلخمری ولایت بغلان به دنیا آمده است و با الهام از یک قاضی از زن در منطقه شان به کار در بخش قضا رو آورد و مدت به عنوان قاضی در محکمه فامیلی کار کرد. برخی از اعضای خانواده های دو وکیل مدافع در کابل میگویند طالبان این وکلای مدافع را در بند نگه داشتند. آنها مدعی‌اند که هیچ دعوای جزایی در برابر این وکلای مدافع وجود ندارد و باید رها شوند. سخنگوی طالبان به درخواست رادیو آزادی برای تبصره در این باره پاسخ نداده است. همکارم گزارش می‌دهد.
دو خانواده در کابل میگویند حسیب الله رحمانی و ضیاءالحق فاضل، دو وکیل مدافع که به تاریخ 16 قوس از سوی طالبان زندانی شده بودند، تا هنوز آزاد نشدند. این خانواده ها چند پیش به رادیو آزادی گفته بودند فردی به نام تمیم شنسب بر این دو وکیل دعوای غصب زمین و دزدی را کرده است، در حالی که هیچ نوع سندی را برای اثبات دعوایشان به حکومت طالبان پیش نکردند. اظهارالحق فاضل، برادر ضیاءالحق، یکی از وکیلان مدافع زندانی شده از سوی طالبان به رادیو آزادی گفت:
کوچکترین دلیل برای اثبات اتهام وارده بالایشان وجود ندارد و با درخواست های مکرر به مراجع ذی‌صلاح موفق به رهاییشان نشدیم و مطابق قانون اینها مستحق رهایی هستند.
وی طالبان را متهم می کند که برادرش را به درخواست تمیم شنسب زندانی کردند. تمیم شنسب فردی است که در حکومت گذشته به فساد، غصب زمین ها، زورگویی، قتل نیروهای امنیتی و برهم زدن نظم عامه متهم شده بود. در این مورد جزئیات را از طالبان پرسیدیم، اما سعید خستی سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان حاضر به پاسخگویی نشدند. اما چند پیش خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی کابل در مورد گرفتاری این وکیلان اظهار بیخبری کرده بود. اما سوال اینجاست که تمیم شنسب چرا این وکلای مدافع را بر غصب زمین متهم کرده است؟ خانواده های این وکلای مدافع می گویند این دو وکیل زندانی شده از سوی طالبان دعوای حقوقی نصیر احمد شنسب پدر تمیم شنسب را برخلاف وی به پیش می بردند. اما به خاطر اینکه تمیم شنسب بتواند جلوه این وکلای مدافع را بگیرد، آنها را به دزدی خانه‌اش در سال 1398 متهم کرده است. در حالی که آن زمان این دو وکلای مدافع نصیر احمد شنسب نبودند و نه هم از او شناختی داشتند. خواستیم در این مورد نظر تمیم شنسب را نیز بپرسیم، اما موفق نشدیم.
مجله خبری از رادیو آزادی.
فیلمساز فرار یکی از فیلم‌های داستانی که زندگی یک پناهجوی افغان را به تصویر کشیده، امیدوار است این فیلم بتواند افکار عمومی را برای پشتیبانی از پناهجویان شکل دهد. بیشتر در این گزارش.
فیلی یا فرار، فیلم داستانیه که قصه یک مرد افغان پناهجو و همجنسگرا را در قالب انیمیشن بازگو کرده است. این فیلم اکنون در 3 بخش جوایز در جشنواره فیلم اسکار نامزد شده است. فرار روز یکشنبه 27 مارچ در جشنواره اسکار به نمایش گذاشته می شود. جانس بوهر راسموسن کارگردان فرار این فیلم را درباره دوست مکتبش ساخته است. پناهجوی افغانی که در حدود 20 سال پیش از افغانستان به دنمارک رفته است. راسموسن امیدوار است این داستان صدای انسانی به وضعیت پناهجویان بدهد که از وحشت جنگ می گریزند. راسموسن در گفتگوی با خبرگزاری رویترز در لس آنجلس آمریکا گفت هر جایزه ای که این فیلم می گیرد سبب می شود مخاطبان بیشتری جذب شوند و هدفش که همانا رسانیدن صدای پناهجویان به عموم مردم است برآورده شود.
این داستان واقعا برای من معنادار یا بسیار مهم است، زیرا درباره یک دوستی صمیمی است و همچنان به دلیل موضوع، و من فکر میکنم به ویژه اکنون با آنچه در جهان میگذرد این نوع داستان ها که